بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. خدمت شما و عزیزان بیننده عرض سلام دارم. امیدوارم مباحثی که مطرح بشه بتونه به گونه ای معرفت افزا باشه و زاویه دید ما رو نسبت به رفتارهای معصومان علیهم السلام هماهنگ‌تر و منسجم‌تر کن
ان شاء الله. اتفاقا این شناخت باعث میشه که ما تو زندگی خودمون هم حتی بتونیم تغییراتی ایجاد کنیم، چون این سیره‌ایه که قراره به عنوان اسوه حسنه ازش استفاده بشه در تمام ابعاد. ما از سیره حضرت در باب مبارزه در واقع داشتیم صحبت میکردیم و عناوین کلان این سیره رو داشتیم با هم دیگه شما برای ما بیان میکردید و ما استفاده میکردیم و یاد میگرفتیم و رسیدیم به اون آگاهی در یک مبارزه در همه جهات، در جهات مختلف، که یک بخش مهمیش بخش مبارزه شناختی و جنگ شناختی بود که آگاهی بخشی مهمترین بخشش بود و اشاراتی فرمودید تو این زمینه که حضرت تو این زمینه خیلی تلاش میکردن، حتی نسبت به اطرافیان نزدیک تابعی مثل سلمان و ابوذر و مقداد همین قضیه رو پی میگرفتن، در حالی که برای اونها لزوماً سوالی نبود، اصلا سوالی نمیپرسن تو این زمینه. هر چه که حضرت میگفت به خاطر باور عمیقی که داشتن میدونستن حجته، ولی حتی برای اینها هم توضیح میدادن. چرا؟ به خاطر اینکه هم اینها میشد اینها عاملی برای انتشار معارف بودن و هم طبیعتاً دیگران هم در تبیینی که انجام میشه توسط حضرت خودشون درس میگیرن از این قضیه. اگه این احتیاج به تکمیلی داره بفهمید، اگر نه که بتونیم عنوان بعدی رو داشته باشیم.
یه نکته زیبایی رو مرحوم آیت الله احمدی میانجی خیلی تاکید میکردن روش، نکته زیبایی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اصحابشون مشورت میکردن، خود قرآن هم فرموده که وشاورهم فی الامر. ایشون یه دقیقه یه نکته ظریفی رو استنتاج کرده بودن. خب ایشون از جهت تاریخی واقعا فرد بی‌نظیری بودن. ایشون میگفتن که امیرالمومنین که مسلماً جدای از بحث امامت از جهت عقل و اون درک سیاسی اجتماعی فرهنگی هم ارشد زمانه خودش بود، در هیچ موردی امیرالمومنین به پیامبر مشورت نداد. یعنی پیامبر اکرم وقتی مشورت میکنه، خب آدم های عادی جوهت و جوان ها میومدن و نظر میدادن، امیرالمومنین هیچگاه مشورت نداد، با وجودی که هم بعداً در صحنه سیاست هم نشون دادن جدای از بحث امامت و برگزیدگی خاص فرد ارشد و اعلم و اقضای امت بودند. ولی چرا؟ چون اون جایگاه پیامبر نظر امیرالمومنین که هر شما صلاح بدونید همون درست هست، ولی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به عنوان یه روش، به عنوان یه شیوه، به عنوان روندی که بتوانند حاکمان از این روش تبعیت بکنن و بعداً سر لوحه کارها قرار بگیره، این کار رو انجام میدادن و افراد عادی هم میومدن نظر میدادن. این در مورد نظرهای از دیگران. حالا از همینجا بریم سراغ نکته بعد که به نظر میرسه اونم نکته مهمی در سیره نبوی. در نظامهای امروزی جنگ و دفاع غالبا وظیفه گروههای نظامی خاصه توی کشورهای متفاوت. حتی مثلا خیلی از کشورها سربازی اجباری عمومی هم ندارن، آموزش عمومی نه، این سرباز آموزشی دارن، سرباز متخصص دارن و حقوقش میدن، اونم میاد کار میکنه مثل بقیه مردم که شغلی دارن. این جنگ هم میشه شغل. اما در نگرش نبوی این گونه نیست. همه مردم موظف به دفاع از دین، جامعه و ویژگی‌های الهی اون هستن. سیره نبوی مشارکت عمومی رو، عمومی همه مردم رو اصل میدونه. هیچ کس از این مسئولیت مستثنا نیست، چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا افراد مبارز و رزمنده نظامی، مدیران نظامی یا سربازان عادی و حتی زنان. یعنی شما میبینید در جنگ خندق وقتی که قرار بود که مسلمان ها بیان و خندق رو بکنن، اشاره کردم که اصلا خندق کندن اون موقع با توجه به اینکه تجربه پیشینی هم نداشتن، امکانات و ابزارشون هم امکانات و ابزار اولیه بود، خیلی سخت بود. ولی در طول این یک ماهی که خندق خنده میشد، همه مسلمان ها حتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در صحنه حضور داشتن. به همین جهت توی همون منطقه مسجد سبعه مدینه یه مسجدی به نام مسجد حضرت فاطمه سلام الله علیها هست که نشان دهنده حضور ایشون در صحنه اونجاست و سایر خانم هایی که اومده بودن. چرا؟ چون مردان موظف بودن کار کنند و طبیعتا یک کارهای پشت جبهه رو باید اون انجام بدادن. جالبه، حالا این رو میخواستم بعدا بگم، ولی خب چون این مسئله حضور حضرت هست، حضرت خودشون، خود حضرت به عنوان فرمانده جنگ، یک کارگر ساده هم بودن کار میکردن و کارگر قوی و شایسته هم بودن. این روایت از امام صادق علیه السلام هست، توی کتاب کافی هم هست، کتاب کافی مهمترین کتاب حدیثی ماست. امام صادق علیه السلام میفرمان که لما حفر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخندقه، وقتی که پیامبر اکرم مشغول کندن خندق بودن با اصحابشون، مرو به کدیتن، به یه سنگ بزرگ دشواری برخورد کردن که وسط اینجا این سنگ بود، یعنی به گونه ای بود که اصحاب عاجز شدن از شکستن یا خارج کردن این سنگ. فتناول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المعول من ید امیر المؤمنین او من ید سلمان. میگه حضرت اومدن و اون کلنگ، اون تیشه، اون ابزاری که با سنگ رو میشستن از دست امیرالمومنین یا دست سلمان گرفتند. فضرب بها ضربتن فتفرق به ثلاث فرق. میگه چنان حضرت ضربه زدن که این سنگ بزرگ ستیکه شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم لقد فتح علی فی ضربتی هذه کنوز کسرا و قیصر. حضرت اینو من می‌خواستم تو بحث امید آفرینی بگم، ولی خب چون به موضوع بر ربط داشت اینجا گفتم، حالا بعدا دوباره به این میرسیم. حضرت حالا توجه کنید، اینا محاصره هستن از طرف دشمن، از همه طرف آمدن و معلومه دارن یه سد دفاعی میسازن که اونها نتونن وارد مدینه بشن. حضرت خودشون در صحنه حضور دارن و بعد آمدن این سنگ بزرگ رو که اصحاب نتونستن بشکنن، حضرت شخصا میشکنن، یعنی حضور در صحنه خودشون نشون میده. و بعد تازه بعد از اینها یه امید آفرین میفرمایند که وقتی این سنگ شکسته میشه، حضرت بشارت میدن که کسرا و قیصر، یعنی ایران و روم اون دوره که ابرقدرت های زمانه بودند، اینها فتحشون به من بشارت داده شد. حضور مردم در صحنه به خاطر حضور شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی این دوتا رو باید با هم دید، یعنی پیامبر چنان مردم رو برمی انگیخت که مردم با شور و شوق حاضر می شدن. در هم در جنگ بدر این رو داریم و در جنگ احد داریم، حتی در جنگ های بعدی جنگ احزاب و دیگر هست. میگه حتی کودکان می اومدن پیامبر اکرم نگاه میکرد، اونا که به حد بلوغ نرسیده بودن اونا رو بیرون میکرد، میگفتن که نه، شما حق ندارید به جنگ. در واقع اشتیاق مردم به جنگ، اینقدر اشتیاق افراد به جنگ اینقدر زیاد بود که پیامبر مانع میشد که برخی از افراد حضور داشته باشن. خب این چگونه این اتفاق میفته که مردم اینقدر مشتاق میشند؟ یعنی مردم ستون جهادند، بعد مردمی سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این باید خیلی تحلیل بشه. ما الان در روزگار خودمون نیاز به این داریم. یعنی شما توی نبردهای اون طیف‌های متفاوت نبردی که ما داریم، یعنی نبرد فقط نظامی نیست، نظامی خب یه سری کارهای خیلی تخصصیه که متخصصین باید انجام بدن، ولی در نبرد اقتصادی، در نبرد فرهنگی، در مباحث خراف زدائی، مبارزه با جهل، مبارزه با بیشعوری،
مبارزه با انحراف،
نفاق، اینجا حضور تک تک مردم این باید لحاظ بشه. یعنی یه جمله ای داشتند بنی اسرائیل در مورد حضرت موسی علیه السلام، عرض کردن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هنا قاعدون، برو با خدای شما دو تا بجنگید دیگه، تو و خدای تو که دیگه همه کار ازت، خدا که خدا، شما که پیغمبری، بیم انا هنا قاعدون. این چیزیه که
در منت هم دارم میزن، ما اینجا می نشستیم، شما بیدیم اینجا نشستیم، معطلیم.
این روحیه سکون، روحیه بیعملی، این ضد سیره پیامبر. پس همه افراد باید در صحنه حضور داشته باشن. ممکنه یک جوان خوش‌ذوقی یه طرحی به ذهنش برسه که این طرح روشنگر باشه. توی همون جنگ شناختی که در جلسه قبل مطرح کردیم، اصلا ذوق این افراده که وقتی شکوفا بشه شما با یه مجموعه فراوانی از مواد اولیه روبرو هستید که میتونه اینها رو تبلیغ کنه. ما حتی مثلا در میان شاعرای خودمون شاعرای جوانی داریم که از همین آدم‌های کوچه و بازار و معمولی بودند، ولی اون ذوقشون شکوفا شده، یعنی حضورشون در صحنه باعث شده که از شعر، از اساتید خودشون که شعرای مشهوری بودند، اینها جلوتر باشن و بیشتر بتونن کار کنن. پس دعوت به حضور و عمل مردم، نه سکوت و تماشای اونها. اینکه جامعه‌ای که روحیه جهاد و مشارکت مردمی درش زنده باشه، این شکست نمیخوره. شاید اون حرفی که مرحوم امام رحمت الله علیه اون موقع در زمان خودشون مطرح کردن که جامعه‌ای که 20 میلیون جوان داره، 20 میلیون بسیجی باید داشته باشه، یعنی همه باید در صحنه باشن. حالا این جوان و بسیجی ناظر به دوره نبرد بر علیه صدام، تجاوز صدام، اما الان شما میبینید که توی عرصه ها، ساحت های دیگر نبرد، نقش مردم، جایگاه مردم خیلی روشنتر و شایسته تر هست. این که لا یستوی القاعدون من المؤمن غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله، اینو که کسی که بعد برای مردم تبیین بشه، آدمی که در صحنه هست و آدمی که بیرون صحنه هست، اینها با هم نباید مقایسه بشن. فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، و در آخر آیه هم میفرمایه که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. یعنی جهاد، مبارزه، حضور در صحنه در نگاه، در سیره پیامبر اکرم یک مأموریت الهی است. این که توی روایات متفاوتی حضرت مردم رو تشویق میکنن، این که مثلا در بهشت یه دری هست به نام باب المجاهدین که مجاهدین در حالی که فرشتگان به استقبالشون میان، سلاحشون روی دوششون هست، وارد این میشن. نه شهدا، شهدا اصلا مقام و اجرشون جداست. مجاهد بودن ارزش، حضور در صحنه داشتن ارزش. خب این حضور در صحنه داشتن چگونه رخ میده؟ یکیش این بود که خود پیامبر اکرم در همه صحنه ها خودشون سردمدار بود، یعنی در همیشه در صحنه حضور داشتن. برخی از روایاتی که حالا در صحنه نظامی مطرح میشه، اینقدر عجیبه که انسان وقتی اول میخونه مبهوت میشه که چگونه این مسئله تبیین شده. مثلا ما در نگاه خودمون و در نگاه تاریخی و نگاه حدیثی ما، امیرالمومنین علیه السلام به عنوان شجاع‌ترین فرد، مبارزترین فرد در همه صحنه ها حضور داره. یه جمله ای امیرالمومنین علیه السلام دارن، میفرمایند که کنا اذا احمر البعث، وقتی که دیگه جنگ شدید میشد، دیگه به خرخره میرسید، سخت ترین لحظات، اتقینا به رسول الله. ما، یعنی امیرالمؤمنین شجاع‌ترین فرد، میگه ما پناه میبردیم به پیامبر اکرم. فلم یکن احد منا اقرب الی العدو من، هیچ کسی از ما، امیرالمؤمنین میفرماید آدمای عادی و معمولی که حالا پشت صحنه هستن یا اون شجاعت حضور در میدان مبارزه رو ندارند،
حتی مقدم رو ندارن، ممکن اگه باشن عقب وایستاد اگه
نه، امیرالمومنینی که خودش شجاع‌ترین فرده و در جنگ بدر که 70 نفر از مشرکین کشته شدن، 36 تاشون به دست امیرالمومنین، یعنی خودش نصف سپاهه. ایشون میگه وقتی سخت میشد من پناه میبردم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. توی این گزارش که الان براتون خوندم، گزارش نهج البلاغه است که خیلی زیبا و ادیبانه،
تصاویری که خیلی در افواه عمومی جامعه ما فهم نشده.
برای یه نکته هم دقت کنید، اینم به نظر خودم مهمه، پیامبر اکرم شخصا شمشیر نمیزدن، یعنی هیچگاه ما نداریم که پیامبر با شمشیر از خودشون دفاع کرده باشن یا با شمشیر به کسی حمله کرده باشن. خب شما انسانی که شمشیر دست نگرفته، یعنی شمشیر نداره، وقتی میبینید در میانه میدان حضور داره و نزدیکترین فرد به دشمن هست، دیگه هر فردی که باشه اون جایگاه پیامبرم در نظر مردم در نظر بگیرید. پیامبر یه وجهی داشتن در میان مردم، چون هم پیامبر خدا بودن، هم رهبر حکومت بودن، هم مسئول سپاه بودن، هم قاضی القضاة بودن، همه جایگاه رو داشتن. با این وجود این نکته که امیرالمومنین میفرماید که اقربنا الی العدو یا فلم یکن احد منا اقرب الی العدو، این جملاتی از حضرت نقل شده، این جایگاه پیامبر رو نشون میده. پیامبری که اینجا هست، همه افراد با جان و دل میرن سراغش و ازش دفاع میکنن. توی جریان مباهله که بین مسلمان ها و مسیحیان نجران بود، خب مسیحیان نجران واقعا خیلی به خودشون باور داشتن، خیلی اعتقاد داشتن، به همین جهت با رویکردهای عادی مسلمان که نشدن هیچی و حتی دعوت به مباهله کردن. مباهله یعنی این که من اینقدر مطمئنم که نفرین میکنم و خدای تبارک و تعالی نفرین من رو نسبت به شما کاریر میکنه. وقتی دیدن پیامبر اکرم خودشون آمدن با امیرالمومنین حضرت فاطمه، امام حسن، امام حسین، یعنی اصلا نه اینکه شخص خودشون، هستی خودشون، خانواده خودشون آوردن توی صحنه، این اعتقاد خیلی اعتقاد عجیبیه. یعنی حتی همسرانشون رو، هر کسی که یه وابستگی سببی به ایشون داشت، اونا حضور نداشتن. یعنی کل هستی پیامبر الان اومده در صحنه، میخواد اینجا خودش رو نشون بده. توی جایگاه های دیگه امیرالمومنین یه جمله دیگری در نهج البلاغه دارن، میفرمایند که پیامبر هرگاه که جنگ سخت میشد، نزدیکان و اقربای خودش رو جلو میفرستاد. یعنی پیامبر خودش همیشه در نقطه جلوی میدان مبارزه بود، بعد از او هم نزدیکان خودش، حالا مثل امیرالمومنین یا جنگ های دیگه مثل جعفر، حمزه، این آدم های این گونه بودن، بعد بقیه افراد قرار می گرفتن. خب حضور فردی این چنین در صحنه و ترغیب مردم به حضور باعث میشه که همه افراد می بینن که این عملش مقدم بر سخنش هست. این که در روایات ما آمده است که کونو دعات الناس به غیر السنت کم، اصلا نیازی نبود پیامبر به اینها بفرماید که بیایید. چرا؟ چون وقت خودش اونجا هست، همه افراد دنبالش میرن. در جنگ احد و در جنگ حنین، این دوتا نبرد، پیامبر اکرم در لحظاتی، حالا به خاطر شدت حمله دشمن، در جنگ احد به خاطر اینکه از پشت سر حمله کردن، در جنگ حنین به خاطر اینکه از بالا بر اینا آسیب زدن، مسلمان ها متفرق شدن، پیامبر اکرم باقی موندن، امیرالمومنین و یکی دو نفر دیگه، مثلا ابو دجانه و محمد بن مسلمه، یکی دو نفر بودن. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا آخرین لحظه صحنه رو ترک نکردن. این حضور در صحنه پیامبر اکرم دیگران رو ترغیب میکرد. حالا دعوت مردم به این که من که حضور دارم به این معنی نیست که شما حضور نداشته باشید. یعنی شما مثل بنی اسرائیل نگید که فذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، نه، ما این گونه نیستیم. ما میخوایم الان اینجا، من حضور دارم، شما هم همراه من حضور داشته باشید، با هم میخوایم بیه هدفی رو به انجام برسیم.
این تصویرش هم از من یه سری تفاوت‌ها داره، برای من خیلی جالب بود تصویر کرده. یه موقعی پیامبر به عنوان فرمانده نظامی ارتشی رو آماده میکنه، لشکری آماده میکنه، میگه برید فلان جا بجنگید. خودشون در مدینه هستن، یه لشکری فرستادن برای جنگ. یه زمانی خودشون حضور دارن ولی در به صورت پشت خط به عنوان فرمانده دارن هدایت میکنن، ولی تصویر عمومی اینه که حضرت پیشدار سپاه با این تصویری که شما ارائه دادید، که حتی شمشیر هم ندارن، و در این تصویر اون تصویری که خیلی حتی جامعه باهاش آشنا نیست. یعنی میگم تصویر عمومی اینه که ایشون به عنوان یک فرمانده عالی رتبه احتمالاً مثلا در یک بلندی دارن مدیریت میکنن، در حالی که در این تصویری که شما ارائه میدید ایشون حتی جلوتر از حضرت امیر، نزدیکتر به دشمن وایستادن. حضرت امیری که در شجاعت و در به اصطلاح دلاوری و دلیری هیچ به اصطلاح کسی یارای ایشون نیست، بعد ایشون میفرمایند که من اگر سخت میشد اوضاع پناه میبردم به پیامبر، پیامبری که جلوتر از من به نسبت دشمن وایستاد. این اون بخشی بود که
جمله ای از امام صادق علیه السلام، یه روایت در تفسیر عیاشی از بخونم براتون، خیلی زیباست. این همسانی و همگونی رفتار و سخن پیامبر اکرم در حضور در صحنه و در دعوت مردم به حضور در صحنه را نشون میده. ایشون امام صادق میفرمان که لما نزلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا تکلف الا نفسک قال کان اشع الناس من لاذ به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا هر کسی میومد نزدیک حضرت میشد، اون شجاعت و هیبت و روحیه پیامبر اکرم، گفتم حضرت سلاح هم نداشتن، به گونه ای بود که هر کسی نزدیک ایشون میشد یه شجاعتی میافت، شجاعت بی‌نظیر. یعنی متوسل شدن و نزدیک بودن به پیامبر اکرم روحیه ای پدید می آورد برای افراد که افراد تو حالت عادی توی اون جایی که مثلا تو زندگی عادیشون انقدر شجاع نبودن، ولی قریب بودن و همراه بودن با پیامبر این روحیه رو در اونها پدید می آورد که اشجع الناس، یعنی یه شجاعت تزریقی از اون روحی پیامبر به افراد بود. این سخنی هم که امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن هم در مورد جنگ بدر و هم در مورد جنگ های دیگر که وقتی زحمر البس اتقینا به رسول الله، این هم به این یه معنای این گونه میتونه باشه، میگه ما وقتی که پناه میبردیم به پیامبر شجاعتمون افزون میشد، یعنی روحیه حضرت این گونه بود. میدونید شجاعت اصلا به معنای این نیست که مبارزه بکنی یا بکشی، اینا این نیست، شجاعت اون خلقه فرد اینقدر شجاعه که اصلا از این که سلاح نداره و در میان افراد مسلح ایستاده و هر آن ممکنه ضربه بخوره هیچ واهمه ای نداره. این روحیه احساس میشه که این روحیه میتونه قابل تزریقه به دیگران باشه. درست.
اگه اجازه بدید ما فاصله کوتاهی بگیریم، ادامه بدیم سیره مبارزاتی حضرت رسول رو، با ما همراه باشید.
مسلمان هایی که امروز پیرو پیغمبرن و به یاد پیغمبر به هیجان میان و عاشق رسول خدا هستند و احکام او و شرایع او رو میخوان عمل بکنن، باید به این نکته توجه کنن که تبعیت از پیغمبر به صورت درست و کامل در اون صورتی تحقق پیدا خواهد کرد که یک نظام اسلامی بر اساس دین پیغمبر به وجود بیاید. اگر کفار قریش به پیغمبر اجازه میدادن که شما میتونید آزادانه نمازتون رو بخونید، باز پیغمبر دنبال مدینه بود و پیغمبر بعد از برگشتن از شیب ابی طالب آزادانه نماز میخوند، زکات میدادن، زکات میگرفتن، معامله اسلامی با هم دیگه میکردن، یک جمع مسلمان به وجود آمده بود، اما پیغمبر به این قانع نبود. چرا؟ چون نظام اسلامی نبود. اون جامعه‌ای که قوانین او، مقررات او، حاکمیت او، حرکت سیاسی او، دوستی او، دشمنی او بر اساس اسلام باشه در مکه تشکیل نشده بود و جای دیگری لازم بود که پیغمبر اون رو تشکیل بده، لذا رفت مدینه. در این دوران پیغمبر هیچ معطل نکرد، هیچ وقت رو تلف نکرد، از همون اول به بنای جامعه اسلامی کمر بست، از همون اول حاکمیت رو در جامعه مشخص کرد. الگوی زندگی ما همون الگوی دستوری پیغمبر در همین 10 سال کاری کرد که دیگه بشریت تا ابد محتاج یک رسالت جدید و یک نبوت جدید نباشه.
چیکار کرد پیغمبر؟
یک دین کامل که مشتمل بر تمام خطوط اساسی زندگی است به مردم عرضه کرد و در زندگی خودش پیاده کرد با یک پشتوانه. کدام پشتوانه؟ پشتوانه عقل و علم.
ممنون که با ما همراه هستید. داریم به سیره مبارزاتی رسول گرامی اسلام میپردازیم و در محضر استاد طباطبایی عزیز هستیم. آجا میفرمودید این اون عناوینی که هست، مخصوصا این که فرمودید حضرت جنگ رو با جنگ مردمی در نظر میگرفت، حضور همه مردم مهم بود و این حضور همه مردم یکی از اتفاقاتی که باعث میشد شکل بگیریم بود که خود حضرت پیشدار مبارزه بود. در همه جهات، یعنی نه فقط بحث جنگ نظامی، در همه جهات خودشون پیشدار و پیشگام مبارزه بودن و مردم همین دلیل حضور پیدا میکردن.
اگر به حرفایی که در جلسه قبل هم اشاره کردیم برگردیم، ما گفتیم که اصلا نبرد یا مبارزه حضرت صرفا نبرد نظامی نبود، یک نبرد همه جانبه بود. برخی از مواردی که الان ذکر کردیم ناظر به نبرد نظامیه، یعنی اینکه حضرت در میدان جنگ اونگونه حضور دارن که در نزدیکترین فرد به دشمن هستن، تا اینجا این میشه نبرد نظامی. اما توی بحث نبرد با جهل و خرافه، با نادانی، با که منجر به هدایتگری مردم میشود، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نه تنها اولین فرد و پیشروترین فرد هستند، بلکه میتونیم ببینیم جایگاه خاصی دارند که افراد دیگر نمیتونن، حتی توان همراهی با ایشون رو هم ندارن. شما در دوره قبل از بعثت، قبل از بعثت که پیامبر اکرم هنوز رسالت به معنای مصطلح ندارن، یعنی اگرچه ایمان دارن به خدا، عبادت انجام میدن، یعنی همه کارشون مطابق قاعده است، ولی به این معنا نیست که مبعوث نشدن که مردمان رو به کار خودشون دعوت کنن. شما میبینید مبارزه با جهل و خرافه رویکرد اصلی ایشون هست در همون زمان. حتی در کودکی، در گزارشاتی هست مثلا حضرت جناب حلیمه سعدیه در کودکی حضرت اومد و یه ابزار، یه چیزی مثلا برای چشم زخم و اینا بهشون آویزون کرد که مثلا شیاطین یا جنیان شما رو اذیت نکنن. حضرت کودکی فرمودن که خدای من، من رو حفظ میکنه، و این رو قبول نکردن، پاره کردن، انداختن دور. یعنی این رویکرد حضرت مربوط به دوره بعد از 40 سالگی و رسالت نیست، حتی در کودکی همین گونه است. یا در حتی مثلا توی موقعی که خانه کعبه خراب شده بود که میگه حضرت اینجا فعالیت میکردن، کمک میکردن، اینکه محجوب و مستور باشن، چون حالا مثلا کودکان عربی در اون دوره شاید خیلی از این جهت ها مقید نبودن، حضرت نگاهشون کاملا متفاوت با دیگران بود. حریمداری نسبت به خانه کعبه، نسبت به محرمات الهی، و حریمداری نسبت به اون چیزهایی که امر و نهی الهی هست که ما بهش میگیم تقوا، اینها توی زندگی قبلی حضرت هم کاملا به چشم میخوره. توی زندگی بعد از بعثت هم دقیقا هم به چشم میخوره. امیرالمومنین یه حکایت دارن که در تاریخ طبری و در بقیه موارد تفسیر طبری هم اومده، ذیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین، که اولین دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که فامیل های خودش رو داره دعوت میکنه. اونجا یه سخنانی گفتند، اصل سخنان مبنی بر نفی جهل و خرافه و شیوه بت‌پرستی است. اینکه هدایت شما چگونه باید باشه و اینکه این هدایت استمرار داره، و حتی در همون جلسه اول که هنوز صحبتی از اسلام و گسترش اسلام نیست، این که امیرالمومنین علیه السلام به عنوان وصی من هست و خلیفه من هست رو توی اونجا مطرح میکنن. یعنی حضرت از ابتدا یه تبیین کامل و دقیق نسبت به همه حوادث دارن. یه نکته ای رو در موارد رویکرد حضرت میبینیم که حضرت از هر وسیله‌ای و حتی از هر عاملی برای تبیین فضائل و رذایل اخلاقی و نفی خصوصیات غیر انسانی استفاده میکنن. یه روایتی است از امام صادق علیه السلام نقل شده، حضرت میفرمایند که یه زنی بود بد زبان بود. این میدونید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خونهشون خدم و حشم نداشت، حالا قصری نداشت، چه یه خونه ای بود، یه پرده داشت، حضرت توی اتاق بودن، هر کسی میومد وارد میشد، وارد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشد. یه خانومی بود، از اون صحبتی هم که امام علیه السلام میفرمایند امرأتون بزیه، یه بدزبانم بود. حالا پیامبر در اوج قدرته، یعنی هم پیامبره، هم رهبر حکومت، هم رهبر نظامی قضایی همه کار هست، یعنی هویت مسلمان ها به اون گره خوده. این بی وقت وارد شد، دید که پیامبر اکرم رو زمین نشسته و داره غذا میخوره، یه غذای ساده به گونه ای بود که این اصلا مثل اینکه متعجب شد، لحن صحبتش نشون میده. به پیامبر اشاره کرد که جلست جلست العبد اکلت اکلت العبد، مثل بردگان نشستی، مثل بردگان غذا میخوری. مثلا کسرا و قیصر الان رقیب شما هستن توی این جهان، این چه وضع زندگیه؟ خب حضرت چگونه با این برخورد کرد؟ چگونه با این مواجه شد؟ اون وقتی میگه جلست جلست العبد، یعنی اینکه تو مثل بردگان، در واقع اون موقع یه سری آزاد بودن یه سری برده، مثل بردگان داری روی زمین نشسته غذا میخوری. حضرت فرمود که و ایوب عبدن اعبد منی، اصلا بنده تر از من کیست؟ یعنی اصلا اون رو از مسیری که میرفت به یه مسیر دیگری، به مسیر هدایت رهنمون کرد. کی بنده خدا؟ یعنی در واقع اون برده مرادش بود، حضرت مدن بنده خدایی رو مطرح کردن. چه بنده خدایی از من بنده تره؟ میتونی اعبد از من پیدا بکنی؟ اثری که این سخن بر این زن گذاشت، امام صادق علیه السلام بفرماید انقدر عجیب بود که حالا این اومده بود اعتراض کرده بود که این چه غذای ساده و معمولی داری میخوری، این چه نحوه مثلا سالن غذا خوری که داری. به پیامبر عرض کردی حالا یه لقمه از اون غذات به من بده، پس همینی که تا حالا معترض بود. این مبارزه با جهل و خرافه که میگم اینه ها. پیامبرم خیلی عادی مثلا حالا یه خرما یه چیزی داشتن با نون، اینو گرفتن یه لقمه تعارف کرد. اون گفت من اینو نمیخوام، من غذای داخل دهانتون میخوام. پیامبر اینجا هم امساک نکرده، مثلا غذایی که با بزاق دهانش مخلوط بود این رو خورد. امام صادق علیه السلام میفرماید که اصلا کلن بدزبانی از این زن برطرف شد. یعنی حالا شما حساب کنید یه زنی مسلمانه ها، یعنی نه اینکه منا مسلمان باشه یا حتی مخالف باشه یا مغرض باشه، ولی اصلا این نحوه زندگی پیامبر اکرم اینقدر ساده و در حد پایین ترین اقشار جامعه است که این میگه با ما مردم عادی هم این زندگی سازگار نیست. تو مثل بردگان داری زندگی میکنی، مثل بردگان نشستی، مثل بردگان غذا میخوری. و بعد با یه جمله پیامبر چنان از این رو به اون رو میشه، میگه که من اصلا بخوام اینطور مثل شما باشم، بخوام همین غذا رو بخورم. این نحوه مواجهه و مبارزه حضرت هست با جهل و خرافه. حالا توی موارد دیگری هم هست. ما در مورد حضرت جناب ابراهیم علیه السلام، فرزند کوچک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خب یه سال و نیمش بود از دنیا رفت. وقتی هم از دنیا رفت خورشید گرفت. خب مردم اون موقع مثل مردم ما بودن دیگه، یعنی خیلی زود این حوادث سماوی و به حوادث زمینی ربط میدادن، گفتن که خب معلوم شد که خورشید هم از مرگ فرزند پیامبر اندوهگین شده و این خورشید گرفتگی به این رخ داده. حضرت اینجا میتونستن مثلا حتی از این فرصت استفاده کنن، میتونستن هیچی نگن. حضرت مردم رو جمع کرده براشون خطبه خونده، مردم رو جنگ به خود بخونده که خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی یه چیزی مطابق با اون سیستم مدار الهی که خدای تبارک و تعالی برای ماه و خورشید مقدر کرده. با مرگ هیچ کسی خورشید نمیگیرد و ماه نمیگیرد. یعنی این که حضرت حالا در اون اوج حزن و اندوهی که خب پیامبر اکرم در اون دوره پسر بچه نداشتن، اصلا اینکه یه فرزند مثلا 18 ماهه از دنیا بره، این خیلی محصول میکنه انسان رو. تو گزارشات هم هست که حضرت خیلی گریستند و به گونه ای بود که افراد تعجب میکردن که مثلا پیامبر با این بزرگی چرا گریه میکنه. حتی یکی مثل حالا ظاهرا خلیفه دوم یا برخی دیگه اومدن اعتراض کردن که شما یه حضرت میفرماید که حضرت تو اینجام اون بحث هدایتگری خودشون هست، یعنی مبارزه با جهل و خرافه که میگیم صرفا با جهل مشرکین نیست و با همه اینا، حضرت میفرماید که این عاطفه انسانی است که اقتضا میکنه که من فرزندم از دنیا رفته باید گریه کنم ولی راضی به مقدرات الهی هستم. بنابراین اینکه فردی گریان باشد در مصیبت از دست دادن فرزندش این عیب نیست. اینکه بیاد و ناراضی باشه یا مقدرات الهی رو زیر سوال ببره این هست که مشکل داره. نه، میگه ما از جهت عاطفی محزونیم، گریانیم، از جهت نفسانی هم راضی به مقدرات الهی هستیم.
خیلی ممنون. این دو تاریخ و دو واقعه تاریخی که نقل کردید خیلی جالب بود. حالا ماجرای حضرت ماجرای ابراهیم فرزند پیامبر مشهور هست این داستان، ولی ماجرای قبلی ماجرای مشهوری نیست، ولی جای تربیت زیادی برای خود ماها داره، ماهایی که علی خصوص میخوایم با جهل و خرافه ادعای اینو داریم که مبارزه کنیم. گاهی اوقات احتیاج نیست خیلی فلسفه به بافی برای این که به مبارزه برخیزیم، با بیان این چنینی هم میشه بس انسانها رو به مسیر هدایت
کرد. از این راویه دیگه اگه نگاه کنیم، این که از منظر ما مثلا ما آدم های عادی که نگاه میکنیم میگیم خب این زنی که شعورش انقدر چی بهش بگیم، ولی پیامبر اکرم اتفاقا از همون صحبت او استفاده کرده برای هدایتگریش، یعنی اینکه رحمت واسعه الهی است. این رحمت واسعه همه افراد رو در بر میگیره، امیرالمومنین و سلمان و مقداد و ابوذر رو از یه طرف، این آدم ها هم از یه طرف،
و میگم این خودش الگو و سیره ای برای همه ماست که ممنونم اینها رو تذکر میدید به ما و بینندگان عزیز که میشه برای کسایی که میخوان تو این جریان مبارزه کنن یاد بگیرن. با بددهان ها هم میشه اتفاقا با مهر و محبت با یک زبان رسول گرامی اسلام چگونه این کار رو انجام داد، ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و مهم اینه که خودمون باور داشته باشیم و به این مبارزه باور داشته باشیم، به اون گونه که حضرت به این ماجرا و این قضیه. خدا
کارکت حالا وقتی میخواد پیامبر رو معرفی کنه یه آیه ای داره خیلی عجیبه، میفرماید که انک لعلی خلق عظیم. خدای تبارک و تعالی کل دنیا توی آیات قرآن متاع دنیا قلیله ها، خب ولی خلق پیامبر خلق عظیم. اگه خلق عظیم اصلا یه چیزی فراتر از این چیزا، ما امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که فتعس به نبی کل اطیب الاطهر، میگه پیامبر رو اسوه خودت قرار بده و در اون راستا حرکت کن، نه اینکه میتونی نزدیک او بشی ولی مسیرت معلومه. بنابراین اگه تو هر کنش و واکنشی ما در ذهنمون باشه که این رو میتونیم شبیه سازی کنیم با یه کنش و واکنش پیامبرانه، اون موقع سعی کنم مثل اون باشه.
درسته. و مهم اینه که بدونیم چه کارهای انجام دادن، که خیلی ممنونم استاد شما برای ما تبیین میکنید در تاریخ که سیره مبارزاتی ایشون چگونه بود. خیلی ممنونم از شما، انشالله توفیق بشه این بحث ادامه داشته باشه. هنوز مونده از دریای سیره پیامبر گرامی اسلام، فکر میکنم هنوز ما قطراتی هم نتونستیم بچینیم، ولی انشاءالله که
در دارالحدیث یه مجموعی رو مرحوم آیت الله رئی شهری چیز کردن، اصلش هست سیره خاتم النبیین، هفت جلده.
درست.
و نمونه های متفاوت متعدد از رویکردهای حضرت رو توی اونجا آمده بیان کردیم. به نظرم این حالا امسال که 1500مین سال تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، این زمینه آماده بشه ما برخی از این رفتارها رو مرور کنیم. ما ممکنه خیلی از این مباحث کلی رو شنیده باشیم ما، ولی اینقدر رفتارهای ناگفته در سیره نبوی علیه السلام سلام الله علیه هست که وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه، کارمون خیلی هنوز عقبه.